أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. توفيق سبحان الله. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. آنچه تلاوت شد آیه هفتم و انشاءالله آیه بعد از آن که در همین نوبت خدمت بزرگواران بازگو خواهد شد. البته سرآغاز و تلیعه این آیه را در نوبت پیشین مطرح کردیم و چنین گفته شد که بشارت بسیار مهمی رو در این آیه حضرت باری تعالی به مخاطبان قرآن مطرح می فرماید. فرمود اونها که یحملون العرش، تک تک واجگان رو توضیح دادیم، اونها که مسئولیت اجراء فرامین قدرتمندانه خداوند رو در وجود و هستی به دوش دارند، فرشتگان و ملائکه الهی. و من حولهم، و اونها که در مراتب بعدی مسئولان عوامر الهی هستند، یعنی فرشتگان در رتبه نخستین ملک و اونگاه ملائکه. یسبحون بحمد ربهم، اینها مشغول تسبیح پروردگار همراه با حمد او هستند که گفته شد. و یؤمنون به، و اینها به تمام وجود ایمان به حضرت پروردگار و عمل کرده خود دارند، ایمان به ربشون دارند. از اینجا اون زیبایی سخن بود که ویستغفرون للذین آمنوا، این فرشتگان الهی استغفار می کنند برای آنها که ایمان آوردند. فعل رو هم خواندیم و ملاحظه فرمودید که فعل مضارع است، لذا دوام و استمرار در اون دیده می شود. طلب غفران می کنند از خداوند فرشتگان الهی برای مؤمنان. طبیعی است عمل کرد فرشتگان همان گونه که گفته شد بر اساس فرامین خداوندی است. پس این گویا یه دستوری است که ذات باری تعالی به فرشتگان خیش داده است که نسبت به مؤمنین زمینی و انسانهای مؤمن از حضرت او طلب غفران کنند. استغفار به معنای طلب پوشش و حمایت خداوند، چنین چیزی رو بخواهند. حال معنای این استغفار چیست؟ همون گستردگی که در واژه استغفار وجود دارد، تمام اون مفاهیم در اینجا دیده میشه. اینها از سوی خداوند موظفند که برای طلب توفیق مؤمنین از ذات حق استدعا و تمنا کنند. برای حمایت و لطف بیشتر ذات باری تعالی میانجیگری کنند و از ذات حق برای مؤمنین چنین چیزها را طلب کنند. آیا این که ملائکت الله چنین چیزی را و چنین نکته‌ای را دارند، اون ظرافت کار در چیست؟ من بسیار راحت قبل از اینکه ورود به بحث کنم خدمت دوستان این جمله را، چون گمان می کردم که سوال بعض از دوستان هم بود بعد از نوبت پیشین، بالاخره شما به صاحبان نفس، به انسانهای وارسته و اونها که گمان می کنید که سر و سری با حضرت رب دارند استدعا دارید، یعنی طلب دعا می کنید و به تعبیر ساده خودمون در پارسی می گویید التماس دعا، می گویید نسألکم الدعا. یعنی چه؟ یعنی شما برای توفیق ما، برای پیشبرد اهداف ما و برای تقرب ما به پروردگار دعا بفرمایید. ما شما را صاحب نفس می‌دانیم، دعا کنید. امریست مقبول، معقول، مشروع. خب حال آیا فرشتگان الهی چنین دعایی رو بفرمایند یا دیگران؟ آیا این دعا به امر خدا باشد یا به خواسته ما باشد؟ تفاوت از زمین تا آسمان است. بنابراین خیلی لذت و زیبایی کار فوق‌العاده است. و یستغفرون للذین آمنوا، این فرشتگان برای مؤمنان دعا می کنند. اما از اینجا که باقی ماند این نوبت بازگو کنم خدمت عزیزان، مضمون اون جملات و ترکیباتی که فرشتگان به عنوان دعا در حق مؤمنان مطرح می کنند خداوند بازگو می فرماید. چه می گویند فرشتگان الهی؟ می گویند ربنا، پروردگارا. دیگه از اینجا ببینید نقل قول کیست؟ فرشتگان و ملائکه الله. اون صورت دعایی است که اینها بازگو میکنن در پیشگاه خداوند که نتیجه اون از آن شماست، از آن مؤمنین است. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، پروردگار ما تو سعه و وسعت داری از جهت علم و رحمت بر همه چیز. رحمت تو و علم تو همه چیز رو زیر پوشش قرار داده است. فاغفر للذین تابوا، پس غفران خودت رو متوجه کن برای اونها که توبه میکنند و رجوع میکنند به سوی تو. و تبعوا سبیلک، و راه تو رو تبعیت میکنند، پیروی میکنند. و قهم عذاب الجحیم، و اینها رو از عذاب گداخته دوزخ برحذر دار و محفوظ دار. من یه ترجمه ساده از دعای فرشتگان الهی خدمت عزیزان بازگو کردم، حالا یک به یک انشاءالله مطرح میکنم. من قبل از این که حالا اون دلشادی نسبت به این دعا رو هممون داشته باشیم، مخصوصا با یکی دو جملهش که خیلی شگفت انگیزه است، این نکته رو عرض کنم محضرم بارکتون که اساسا به طور کلی از این بیان و دعایی که فرشتگان الهی دارند قبل از بررسی محتوای اون از قالب و ساختار این هم میشه استفاده کرد. یعنی چه؟ یعنی اساساً شیوه دعا مرضیه پسندیده مقبول این است. به بیان آداب دعا رو میتونیم یاد بگیریم، چون این دعایی است که خدا فرموده است فرشتگان قدسی بر لب جاری میکنند و استجابت اون هم از حضرت رب. بنابراین این یه دعا، یه مدل زیبا و یه کلیشه مقبول برای دعا کردن است. یه دعا مطلوب و مقبول قرآنی چنین دعایی است. این موضوع رو من توفیق بوده است در چند جا خدمت عزیزان مطرح کردیم. دو سه جای قرآن این نکته رو به زیبایی میتوان مشاهده کرد که اون مدل و روش دعا، بگیم اسلوب دعا را خداوند آموزش میدهد در این قالب ها. من جمله این مورد مشاهده می کنید که یک، اولین ویژگی که در دعا این بزرگان به فرشتگان الهی وجود دارد آن است که سرآغاز و تلیعه دعا را با واژه ربنا قرار می دهند. یعنی از کلمه رب به عنوان سخن آغازین دعا هنگامی که دهان باز می شود و گفته می شود استفاده می کنند. خب این ادبی است که ما از محضر نه این رسولان و فرشتگان قدسی، از زبان رسولان فرشی و پیامبران الهی هم آموزش دیدیم. یعنی در قرآن فرا گرفتیم و دیدیم، مشاهده کردیم هر پیامبری که لب به سخن باز می کند و خدای خودش رو می خواند از همون روز نخستین می گوید ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم و حوا میگویند پروردگارا ما تعدی کردیم، ما به خودمون ظلم کردیم، اگر رحمت و غفران تو نباشد ما خسارت دیدیم. آدم دعا خودش رو با رب آغاز میکنه. من دیگه نمیخوام یکی یک زبان و زبانها رو تمام پیامبران رو از نوح بگویم رب نی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. نوح میگوید پروردگارا دیگه 950 سال دیدی با من چه کردن، چه استخفاف ها بر من روا داشتند. اینجا جایی است که نصرت من کنی و یاری من کنی. رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. من تو رو بهترین یاری رسانان میدانم. ادامه بدید این رو تا پیامبر خودمون، دیگه بقیه رو ما حذف کنیم، به این رو نگیم تا بشم به اونجا برسد سخن که و قل رب زدنی علما. پیامبر بگو رب زدنی علما. مشاهده می‌فرمایید که دعا پیامبران الهی در قرآن با رب آغاز می‌شود. و جالب این که تمام این دعاها، همین دو سه موردی که من گفتم، همه دعاهایی که انبیا با رب آغاز می‌کنن، قرآن گزارش استجابت اون رو هم میده. فاستجاب له رب، سری به دنبالش میاد برای نوح، برای پیامبر، و قول رب زدنی علما، سری میگه و علمک ما لم تکن تعلم، و به تو آموختیم آنی را که نمیدانستی، و آیاتی مشابه این که چنین معنایی رو میرساند. بنابراین باید گفت کلمه رب کلید ورود به دعا مستجاب است. اساسا شاید یه به تعبیر ساده تر خودمون بگیم یه اسم رمزه، یه کلید رمزه اصلا به طور کلی این واژه رب. و با رب انسان ها هنگامی که دستشون رو به سوی پروردگار دراز می کنند و به آسمان می برند، یه شکوه عجیب و زیبایی در دعای اونها دیده می شه که این یه ادب عرشیست، یه ادب فرشیست، از زبان قدسیان و از زبان فرشته ملاک به اصطلاح پیامبران الهی. اما یه نکته لطیفتری رو باز داخل خود این بحث عرض می کنم. چرا آغاز دعا با کلمه رب خواهد بود که بیانگر ربوبیت حضرت باری تعالاست؟ چون اساساً دعای حرکتی است در مسیر تربیت خداوند. انسان وقتی که دست به دعا میبرد، از هر کران تیر دعا کردم روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. هنگامی که دست به دعا میزنید، شما خودتون رو دارید در مسیر چه قرار میدید؟ در مسیر تربیت خداوند. یعنی از دیگران فارغ شدید، به کنار گذاردید، گفتید پروردگارا انت، تو این که باید چنین و چنان با من کنی. یعنی به نوعی خودتون رو در مسیر تربیت الهی و جریان تربیت الهی با دعا قرار میدی. مثلا اهمیت دعا در اینه، اصرار در دعا در اینه، لذت دعا در این است که انسان با دعا در مسیر تربیت و هدایت الهی قرار میگیره. خب از اون سوین رو هم نگاه کنید. اگر انسان دعا میکند و خدا را میخواند و با رب میخونه، کلمه رب نماد تربیت الهی، میشه مضمون دعای انسان مخالف تربیت خداوند باشد؟ اون کسی که با رب میگه یا رب یا رب یا رب، میتونه بگه خدایا توفیق بده من ای پروردگار من که من بعد روزی صد دروغ بگویم، پروردگار رو به من بهره ای بده که بتوانم ربا رو خوب پرورده بخورم. آیا میشه کسی چنین با کلمه رب دعا کنه؟ ابدا. اساسا خود کلمه رب وقتی آغاز دعا قرار میگیرد، مضمون دعا رو هم تحت شعا قرار میده. یعنی مضمون دعا میشه یه مضمونی که انسان رو باید به تربیت خداوند و ربوبیت الهی متصل کند. پس اولین جمله‌ای که دیدیم در دعای فرشتگان این بود که اینها با کلمه ربنا شروع کردند. تو خود این واژه نکته دیگه هم وجود دارد. اینها دعاشون رو به شکل جمعی مطرح میکنند. ناء متکلم مع الغیر، تنها نمیگن یا رب یا رب، اینها ربنا میگوین. تو بزن یا ربنا. اون ربنا رو که میگوین جمع رو مطرح میکنن. خب از مهمترین زیباترین روش های دعا هم همین است که انسان در دعا به تنهایی دعا نکنه، برای خودش تنها دعا نکنه. اگر چیزی رو از خداوند میخواهد، خدایا من چنین خواسته ای رو از تو دارم، این توفیق رو میخوام، علم میخوام، خدایا به همه بندگانت که طالبند و شایستند علم وافر عنایت کن، نه به من. خدایا اگر من نمیدارم، از تو میخواهم که یه همسر رو، یه نمیدارم زوج موافق به من بدی. خدایا تمام جوانهایی که حاجت به همسر دارن و دست نیاز به تو دارن، همشون رو بهره مند کن از فضل خودت. عجیب اثر میکند این دعا تا اینکه انسان به شکل منفرد و تنها دعا. این هم ادب بسیار زیبایی است که از فرشتگان الهی هم می آموزیم. یعنی دعا از زبان چی؟ جمع. یاد الله مال جماعه، دست خدا با جماعت است. در دعا همین اثر رو به شکل جمعی بهتر می بینیم. دومین ویژگی که این هر دو رو ما بگیم نکته اول، نکته دوم، گفتند ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، پروردگار ما تو وسعت داری، فرا گرفته از همه چیز را، کل شیء را، رحمت تو و علم تو. خب اینها خواسته ای مطرح نکردن، بعد از ربنا شروع کردن به اقرار و اعتراف و تمجید و تنظیم مقام شامخ پروردگار، اعتراف به این که خدایا رحمت تو همه چیز رو گرفته است. خب این گزارشی است که خداوند خود هم به ما آموزش داده است، و رحمتی وسعت کل شیء، بندگان من بدونید رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است. یعنی به این معنا اگر دقت کنید، کل شیء یعنی چی؟ یعنی ما سوى الله، یعنی ماورای الهی، جز خداوند همه چیز میشه کل شیء، چون خداوند شیء نیست که بر او شیء گفته بشه. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته است. به این معنا تمام ما سوى الله میشن چی؟ مرحوم، همه مشمول رحمت خداوند. حالا میزان بهره برداریشون از رحمت متفاوت است، میزان باقی نگاه داشتن و باقی ماندنشون در ملک رحمت الهی متفاوت است. به الا استعداد رحمت برای همه وجود دارد، تمام انسان ها میتونن این قابلیت رو داشته باشن، خودشون رو به رحمت الهی متصل کنن. تمام غیر انسان ها، تمام موجودات زیر چتر و زیر حمایت رحمت الهی قرار دارن. فرشتگان الهی چنین جمله‌ای رو گفتن پروردگار، خب علم الهی هم همینطور، ان الله احاط بكل شيء علما، علم الهی احاطه به همه چیز دارد، همه به اصطلاح وجود و هستی از ازل تا ابد معلوم به علم الهی است، هیچی خارج از علم خداوند نیست. این هم روشن. حالا چه شد که فرشتگان الهی گفتن ادب دوم دعا؟ عزیزان، فرشتگان الهی هنگامی که میخواهند با ذات قدسی خداوند صحبت کنند، ببینید عزیزان، وقتی که ما به ناس رو به حضرت پروردگار ببریم، یه مخلوقی، یه موجودی با خاصیت و خصوصیت ممکن الوجود، یعنی وجودی مثل ما که میتواند باشد میتواند نباشد، این معنی ممکن الوجوده، یعنی وجود ما که قطعی نبوده تو هستی که حتما ما باشیم، بالاخره یه فیضی دمیده است و انسان به وجود آمده است و ما هم در این قافله، گفته یا عاشق بیچاره تو باری چه کسی، ما هم تو این سیل، تو این قافله حرکت کردیم، به اینجا رسیدیم در خلقت الهی، تا اینجا اومدیم. این موجود ممکن الوجود میخواد در قبال حضرت فیض واجب، در قبال صاحب تمام صفات جلال و کمال مطلق بایستد و این ارتباط رو برقرار کند. اون هم در حد این ارتباط باید برقرار بشه و زیباست که خود او ما را به این دعوت کند و بگوید ادعونی بخونید، بعدم بگوید من به تمام وجود استجب کاملا، بگوید فانی قریبون، نزدیکتونم هستم، سمیع الدعا، تمام دعوتون رو هم میشنوم. خیلی ارتباط تنگ و تنگ زیبایی داره وعده داده میشه با این دعا و با این شیوه ارتباطی که بین انسان و رب برقرار میشود. خب حالا ما احساس میکنیم با این توان محدودمون با اون ذات نامحدود میخواییم مرتبط بشیم. میگن از مهمترین ویژگی هایی که تسهیل میکند این ارتباط رو و بهتر این دور دوستان ما این کانکت برقرار میشه، اینه که اگر اروری اینجا دارید برش دارید، اگر اینجا یک به اصطلاح تو این خط ارتباطی یه عواملیست که کاهنده اینها رو بردارید. ساده تر بگم، شما میخواید با از پروردگار با اون پهنای عظمتش وجود محدود خودمون رو مرتبط کنیم. حالا اگر قباری، اگر قشی، اگر قشاوهی بر وجود ما باشد، اگر یه قشرهایی رو جان ما باشد، وجود ما و جان ما کامل نمیتونه با ذات پروردگار مرتبط بشه. دعا میگیم اما دعا رو نمیچشیم، دعا میگوییم اما اون ارتباط به معنای واقعی، به مفهوم دعا دست نمیده تو این خواندن ما و دعا گفتن ما. لذا لازمش اینه که این قشرها، این قبارها از روی صفحه دل و ضمیر انسان حتی المقدور برداشته بشه تا این ارتباط بهتر و آسان‌تر و راحت‌تر برای ما دست بده. یعنی مشکل از طرف ذات حق نیست که بخواد با مخلوقاتش ارتباط برقرار کند. و سعت کل شیئاً رحمتاً به علما، از ناحیه ماست که می‌خوایم با او ارتباط برقرار کنیم. از بهترین راه‌ها چیست؟ اینه که به خودش متوسل بشیم، اینه که از فضل خودش طلب کنیم، اینه که اللهم انی استشفع الیک، ما به خودش نزدیک بشیم، از خودش طلب کنیم که این به وسیله خود ذات باری تعالی این غبارها رو برداریم. راهش چیست؟ نزدیک شدن به اسماء و صفاتش، یعنی دست بردن به سوی اسماء و صفات و دامن صفات الهی رو به دست گرفتن. یعنی وقتی میخواییم دعا کنیم، شروع میکنیم برای زدایش این غبار از صفحه دل، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ودودو، یا غفورو، یا حنانو، یا منانو، یا ستارو، یا غفارو، یا بدیعو، یا منیعو. شروع میکنیم این اسماء و صفات الهی. همینطور که یک به یک نزدیک میشیم به اسماء و صفات الهی، چه اتفاقی میفته؟ ببینید، همینطور که الان حقیر همین جملات رو میگفتم و همین اسماء و صفات رو، خدا میداند باید حس کنیم این رو. یعنی احساس میکنیم که مثل این که این کدورتی که روی این شیشه مقابل دید ماست داره صافی تر میشه، داره این غبار برداشته میشه. با هر نام و اسم الهی و اسماء و صفات خداوندی، یه لایه‌ای از این زمختی جان برداشته میشود و رقت و شفافیتی در وجود و روحمون تلقی میکند و دیده میشه. پس ادب دوم دعا اینه که انسان به اسماء و صفات الهی متوجه و متوسل میشه قبل از اینکه دعا را بر زبان جاری کند. نتیجه تسهیل ارتباط و ادراک درست رابطه است. این رو فرشتگان دارن آموزش میدن. گفتم ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب این دو ادب رو که گفتم، حالا شروع میشه خود مضمون دعا. اما با خود این مضمون دعا هم باز مشاهده میکنید که ادب دعا دیده میشه. فغفر للذین تابوا. خب حالا وقتی که در پیشگاه ذات باری تعالی ایستادیم، شروع کردیم به دعا کردن، بله اون رب رو، سرآغاز زیبا رو انتخاب کردیم، قالب خیلی عالی این تمجید و ثناء الهی رو گفتیم، به اسماء و صفات خدا نزدیک شدیم که غبار دل رو بزداییم و گره بگشاییم. حالا وقتی میخواییم دعا کنیم، اول یه مضمونی هم برای خودمون میگیم. پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسی میگوید پروردگارا، من به اون چه تو بخواهی به من بدهی بسیار حاجتمند و فقیرم. یعنی کلیم خدا فقر خودش رو با خداوند تو این ارتباط بیباکانه، عالی، بیپروا، بسیار صمیمانه مطرح میکند که خدایا من تمام وجودم نیاز است، برای همین است که دستم را به سوی تو دراز میکنم. یعنی دعا از سر ابراز و اقرار به حاجت. اون جلال و جمال او را گفتیم که لطافتی در وجود بیاید. حالا اون نیاز خودمون، فقر خودمون، کوتاهی خودمون، تقصیر خودمون را هم میگیم، مقرن، معترفن، مزدنن، لا اجد مفرن من مکان منی. خدایا این چنین است. این حالات خودمون رو بازگو میکنیم که نیاز داریم، کوتاهی هایمون، تقصیر های خودمون رو میدونیم. این فرشتگان الهی در دعایی که برای مؤمنین گفتن، فغفر للذین تابوا، پروردگار غفرانت رو شامل حال اونها کن که تابوا. حالا در اینی که من قالب دعا رو میگم، اون قسم دیگه شم بگم. این فرشتگان الهی، قرآن فرمود یستغفرون للذین آمنوا. خب ممکنه بگیم فرشتگان دعا میکنن برای پیامبر، برای امیرالمؤمنین، برای ابراهیم و موسی و عیسی، برای بزرگمردان الهی و مقربان و حلقه های نزدیک این اولیاء خدا. نه، اینها دعا میکنند برای مؤمنینی که خطا کردند اما از خطاشون تابو برگشتند، نه برای اون کسانی که گمان کنید در طول عمرشون کوتاهی ندارن، اجتناب کبیره، عدم اصرار بر صغیره و چه توفیقات. نه، اینا برای همون بندگانی دعا میکنن که تو زندگی هم لغزیدن، زمین هم خوردند، آن بلند شدند، راه را اشتباه رفتند، اما به دقت مسیر اشتباه را برگشتند. در این که اون تو اون ادب دعا عرض میکنم این فقر و حاجت رو مطرح میکنه، اینم التفات داشته باشید که دعا به فرشتگان شامل حال این انسان ها میشه، این مؤمنینی که چنین ویژگی رو داشتن. فغفر للذین تابوا، غفران خودت رو شامل اونها کنی که تابوا. حالا تکمیل مطلب با قسم بعدیشه، و طبعا اون سبیلک، و راه تو و سبیل تو رو پروردگار را اینها تبعیت کردن. ببینیم دو جمله کنار هم، برای کسانی که توبه کردن و تبعیت سبیل تو کردن. حالا قسم بعدی دعاشون الان میگم، بخش دوم دعا، این بخش اول دعاست. خود بخش اول دعا رو نگاه کنید، نگاه آموزشی بهش داشته باشیم. فرمود پروردگار را غفران تو شامل حال اونها کن که توبه کردن، اما این توبه کامل نشد مگر وطب اون سبیله. خیلی زیباست، باز عجب آموزشی رو هم در زیل دعا میبینی و در دل این دعا نکته زیبا و دقیقی رو میبینیم. همیشه خدمت دوستان گفتیم تابع رجع، توبه یعنی بازگشت، و این مثال رو گاهی خدمت دوستان زیم. آقا شما این مسیر دارید میرید، این بلوار رو دارید میرید، شما میخواید تو خیابان N مثلا وارد بشید، خیابان 40 وارد بشید، یه مرتبه به خود میاد به هر دلیلی ذهنتون منحرف شد به هر شیء به نکته بود. نگاه میکنیم نوشته مثلا شماره مثلا نمیدونم 60، من 20 شماره رد شدم از اون مقصدم، چه میکنید؟ یعنی وقتی دونستید مقصد شما 40 خیابان 40 بود، اما الان خیابان 60 چه میکنید؟ ادامه میدید؟ نه، هیچ عاقلی ادامه میدهند؟ خیر، سریعا از اولین نقطه ممکن برمیگرده، جبران میکنه تا خودشو برساند به مقصد مورد نظر. این یعنی توبه. توبه در حقیقت یعنی رجوع. بله، خب رجوع اول کجاست؟ یعنی من اول باید 60 رو ببینم، شماره 40 مقصد من بود، ببینم اه من اشتباه کردم، به شماره 40 رسیدم، این که مقصد نبود، چرا اینطور شد؟ یعنی در ذهنم، در خیال و فکرم متوجه میشم، میپذیرم که رفتار من، آمدن من تا اینجا چه بوده؟ غلط بوده، اشتباه بوده. اما اگر این نپذیرفته باشم، خب بازم ادامه میدم، به 80 میرسم و تا آخر خطم میرم دیگه، میرم تا جایی که بالاخره سر به دیوار بخورد دیگه، بن‌بست باشد کلا، ادامه میدم تا آخر کار. پس بنابراین اول در توبه توجه درونی به التفات به عمل است، که از آن توبه چه تعبیر میکنیم؟ توبه نظری، توبه نظری، توبه فکری. این که انسان باید در جان و فکر خودش ابتداءً حس اشتباه، ندامت نسبت به رفتار غلط رو داشته باشه و باور کنه که کارش غلطه. علت این که خیلی ها در توبهشون موفق نیستن، چون ته قضیه رو که نگاه میکنید هنوز تو دلشون کارشون رو 100% اشتباه نمیدونن. میگن حالا چطور شده است؟ سبک میکنن خطا و اشتباه خود، چه اتفاقی افتاده؟ حالا مگه چی شده؟ یعنی اون خطا و اشتباه با بعض از تلقی ها سبک میشه در ذهن انسان، بذار انسان باز هم ادامه میدهد، باز هم ادامه میدهد. پس اول این است که ذهن و فکر انسان توبه نظری و قلبی دست میده، بسیار خوب. حالا میشه مرحله دوم، میشه توبه عملی، خوبت برگرده. این تعبیر زیبایی که بارها در قرآن میبینید که ذات باری تعالی مطرح میفهمد، الا الذین تابوا و آمنوا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. بالاخره با توبه کجاست؟ جایی که ما اشتباه رفتیم. وقتی انسان اشتباه میره، حالا که ما هم مثال زدیم، بالاخره شما بنزین اضافه رو سوزوندید در اینجا، این سوخت اضافه عرض به خدمتتون وسیله نقلیه شما بود، این انرژی رو در رانندگی صرف کردید، این مسافت بیشتر رو رفتید، از همه مهمتر بخشی از زمان رو چکار کردید؟ از دست دادید. متاسفانه بخش عمده، یعنی زمان که نه، چی رو از دست دادید؟ عمر رو از دست دادید. این بخش از عمرتون از دست دادید دیگه، تموم شد دیگه، بر میگردید، ما از دست رفت این قسمت از عمر. خب حالا باید چه بکنیم؟ حالا باید یه کاری بکنیم که اینها جبران بشه. یعنی بعد از این که انسان، برگردیم به معنای شرعی قضیه، بعد از این که انسان در پیشگاه خداوند خطا میکند، اشتباه میکند، بسیاری از روابط بین خودش و خدا رو دچار زلزله چند ریشتر میکنه، متوجه میشه برمیگرده، حالا نوبت چیه؟ با جبران کنه. یعنی خرابی هایی به بار اومده، یعنی با خطا روح دچار کدورت شده، الان با جبران کنه این کدورت های روح رو بردارن، صفا به وجود خودش بده. راهش چیه؟ فرمود پروردگار، و این فرشتگان گفتن پروردگار، غفران خودت رو شامل حال اون کسانی کن که تابو برگشتن اگه خطا کردن. بعد فرمود و تبعو سبیلک. در حقیقت عزیزان توبه به زجه زدن و ناله زدن و شبهای قد نشستن و عرض الغوث گفتن نیست، اونها مقدمش رو فراهم میکنه، آماده میکند ما را. حقیقت توبه این است و تبعو سبیلک، تبعیت سبیل پروردگار، این میشه واقعیت توبه. کسی تائب واقعی است که شما تفاوت قبل از توبه و بعد از توبه شو میبینید، قبلا در سبیل شیطان بوده است، الان در سبیل رحمان است. اونم فرمود و تبعو سبیلک. تبعیت رو همیشه خدمت دوستان گفتیم، تبعیت یعنی چی؟ یعنی پیروی عملی، نه قولی. و عطا و سبیلک نفرمود و طبع و سبیلک، اینا تبعیت سبیل میکنن، اینا اومدن خودشون رو منطبق بر راه تو کردن، شیوه سخن گفتن در سبیل الهی، شیوه رفتار اقتصادی شد در سبیل الهی، شیوه زنداری و شوهرداری و خانوادهداری شد در سبیل الهی، میشه و طبع و سبیلک. همه چی اومد تو سبیل. این توبه واقعی است. پس توبه واقعی اینه که انسان در سبیل الله حرکت کنه. اگر گام رو در راه ها و مسیر دیگری گذارده است، الان با توبه دیگه دقیقاً قدم رو در سبیل و راه خداوند و صراط مستقیم قرار میدهد و حرکت میکند. و تبعو سبیلک، این بخش اول دعا فرشتگان. پس فرشتگان الهی با اون مقدماتی که ملاحظه فرمودید، مضمون دعاشون این شد که خدایا توفیقات خودت رو، غفران خودت رو، پوشش و حمایتت رو نسبت به بندگانی که ممکنه اینها ایمان دارن اما یه لغزش هایی هم تو زندگی داشتن، اما متوجه شدن، به خود اومدن، ملتفتن، اومدن دارن جبران میکنن، تو مسیر تو قرار گرفتن، خدایا این دست حمایت و لطفت رو از سر چنین بندگانت بر مدار، بلکه آن به آن افزون گردان و فزون تر کن. این مضمون دعای میلیاردها ملک شب و روز در حال چنین انسان ها و مؤمنی نیست. به دنبالش بخش دوم دعاشون و قهم عذاب الجحیم. خب خدایا به اینها چنین توفیقاتی رو بده. و بعد فرمود و قهم و قایقیقه. یه وقتی تو این کتاب های ولا یلیله و قایقیقه این فعل ها رو پشت سر هم قرار می دادن، فعل های معتل این چینی که حرف امرشون یه حرف می شد، فعل امر حاضرشون. و هم واو که واو است، قه فعله، همم که مفعولشه، و قه هم یعنی اینها را حفظشون کن. و پروردگار از ماده وقایه میاد، خدا اینها را حفظشون کن، پروردگار این مؤمنین را از عذاب جهیمت. مشخص میشه مطلب خیلی جدی است، تعارف ندارد. برگردیم به سوره مبارکه فرقان، شبهای خوشی که آیات اون سوره رو خدمت دوستان مطرح می کردیم که رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. پروردگار تو برگردان از ما عذاب جهنم را. زبان عباد الرحمن بود و دعا اونها. این فرشتگان الهی میگن خدایا این بندگان خوبت رو از عذاب و گداختگی دوزخ محفوظشون بدار و حفظشون. ربنا، این دعا به این سادگی تموم نمیشه، دعای طولانی میگن اینها، خیلی چیزهای خوبی میخوان. دو بخشش رو خوندیم، بخش سوم دعای فرشتگان در حق مؤمنین. ربنا، باز مجدد چی؟ ربنا، ربنا و ادخل و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. این بخش سوم دعاست. ربنا و ادخلهم جنات عدن. پروردگارا در دنیا این توفیق رو به اینها بده، غفران رو شامل حالشون بگردان، از عقوبت جهنم حفظشون کن و ادخلهم و ادخلهم اینها رو واردشون کن، اندرونشون درآور. کجا؟ جنات عدن، در بهشت های جاودان و ثابت، آن بهشت هایی که وعدتهم وعده داده بودی تو به اینها، به ایشان. و من صلح من آبائهم و پدران صالحشان را، و ازواجهم همسرانشان را، زوجهاشون را، و ذریاتهم و ذریه فرزندان اینها را، انک انت العزیز الحکیم. هم خیلی زیبا و باز لطافت هایی در این بخش سوم و دعای سوم اینها وجود دارد. خب اینها طلب می کنند از پروردگار دیگه وصول و رسیدن به بهشت و جنت رو، اما خود ترکیب و عبارت استهزار دارید. یکی از نکاتی که در دنیا خیلی آزاردهنده است برای ما و ماهیت دنیاست، هیچ کارش هم نمیشه کرد، مسئله زوال و تغییر در دنیاست. اساسا ماهیت دنیا آن به آن در حال چیست؟ در حال تغییر. به اصطلاح منطقی فلسفی دنیا متصرم الاجزاء است، یعنی زمان پدیده متصرم الاجزاء، یه جزء تموم میشه بعد جزء بعدی جایگزین میشه. شما تا ساعت یک به پایان نرسد ساعت دو شروع نمیشه اصلا، تا ثانیه یک تموم نشه ثانیه دو شروع نمیشه اصلا، یعنی این سرم میشه قطع میشه ثانیه بعد. منتها به دلیل این که الاتصال و مسابقون للوحده اینا خیلی نزدیک هم تموم میشن شروع میشن، ما چی میدونیم اینها رو؟ ما یکی میدونیم. مثل تصویر برداری فیلمی که شما دارید این تصاویر پشت سر هم رو چکار میکنید؟ یکسان میبینید، متصل میبینید، متحرک میبینید، توجه دارید؟ این خصوصیت پدیده زمان است و بسیاری از پدیده های وجود در هستی زوال و گذار ماهیتی است که این دنیای ما رو گرفته است عزیزان. و حالا معمولی ترش اگر بگم، عرفی کنم مطلب رو، بالاخره عزیزان بزرگانی که افتخار محفلمون هستن، موهای سپید و محاسن سپید و چهره های عرض به خدمتون سال خورده ای که در انجمنمون هستن، خب اینها بالاخره یه نگاهی میکنن به این دوستان جوان انجمن و میگن جوانی کجایی که یادت بخیر. بالاخره این میاد تو خاطرشون که بعد یه وقتی هم ما همینطور با این شرایط سنی بودیم، ما هم همینطور بالاخره شادابی بودیم، فلان بودیم، چنان بود، اما گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. این گذار است، این زوال است. هر مقطعی از عمر که میگذره تموم میشه عزیزان، مقطع بعدی شروع میشه، نمیتوانیم این چارش بکنیم. هرگز امکان ایستایی در زمان و پدیده های زمانی، ما یه زمان داریم یه زمانی، پدیده های زمانی هیچگاه ایستایی برای ما ندارن، ما نمیتونیم متوقفشون بکنیم، نگاهشون داریم. این وضعیت امروز است. این زوال و تغییر و گذار در ماهیت هستی و اونچه پیرامون خودمون در این دنیا و در زندگی پیرامون میبینیم حاکم و جاری است عزیزان. لذا تمام این زوال و تغییر و انتقال آن با آن داره شکل میگیره. دیگه ما هم تسلیم شدیم، چون دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، تسلیم شدیم که حالا روزگار جوانی رو ببینیم، مقابل آینه بایستیم بگیم بابا این طرف هم سفید شد، این طرف هم سفید شد، نمیدونم فلانی هم رفت، خدا رحمتش کند. دیگه ما از زوال و تغییر رو داریم حس میکنیم. خب خیلی از حالات خوش، خیلی از توانمندی ها، خیلی از استعداد ها و خیلی از روزهای خوشمون گذشت متاسفانه، خیلی از مناسبت های خوشمون گذشت متاسفانه. صحبت این دوست دست داده است بعد از سالها، نشستید با هم گپ و گفتی دارید و یه مرتبه ساعت نگاه میکنید میگید ای وای گذشت متاسفانه، وقت چی شد؟ وقت رفتن و جدایی و فراق شد. این یه حسیه که هممون مشترکاً در همه امورات زندگی داریم عزیزان. در دعا این فرشتگان الهی این دلنگرانی رو اول رفع میکنن، پروردگار ایشان را داخل کن بر جناتی که اون جنات عدنن، یعنی این توی شرایطی مکانی موقعیتی قرار میگیرن، عدنه ای ثبته، که تو اون شرایط زوال و گذار وجود نداره. یعنی این دلازاری خاطرازاری را اول محبش میکنن، پروردگار اینا برن تو اون جنات عالی ترین موقعیت ها، اما تو اون موقعیت ها و تو اون شرایطی که هستن هرگز زوال و تغییر نیست، زوال و گذار نیست، ثبات و استقرار برای اینها وجود دارد. دیگه نمیگذره روزهای خوششون و اوقات خودشون که خوششون که متاسف باشن. بالاخره شما چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری، دل میتپید که مثلا برید فلان جا، نمیدونم اون دوستی که میخواد عتبات برود، نمیدونم در انتظار اون که ایام حجش برسد برد سفر تمتع حجش رو بگذارد. تا به هم میگرده و داره بر میگرده فرودگاه، نمیدونم جده کجا، داره میاد به طرف دیار و وطن. تموم شد. مثل میگه واقعا مثل خواب بود برای من این 3 روز که گذشت، واقعا مثل خواب بود. اونقدر سریع میگذارد که چه این حالتیست. نه، فرمود هیچ نگران نباشید، تمام اون لذت و خوشی ها و تمام اون عالمی که برای این بندگان خدا در نظر گرفته شده است که تو این مضمون دعا میبینیم، عدن ثابت است. التی وعدتهم و من صلح من آبائهم، این همون جنات عدن است که خدا تو دنیا وعده دادی به اینها. و من صلح من آبائهم، بخش دومش خیلی زیبا است. خب این نکته عرض به خدمتون مهم به باز. انسان ها این حس رو دارن کم و زیاد، نوعا دارند. بالاخره اونهایی که رسیدن به این شرایط قطعا این حس رو دارن که شما وقتی که روزگارانه، کمایی که در آداب دینی ما این چنین است، انسان وقتی که روزگار خوب و خوش دارد، ان الکرام اذا ما اسهلو ذکرو من کان یعرفهم فی منزل الخشنی. شاعر عرب زیاد، بزرگان انسان‌های شایسته کسانی هستند که در روز خوشیشون دیگران رو شریک می‌کنند و دوست دارن باشون شریک باشن. از یه طرف ما همیشه این وظیفه رو داریم که در قبال دوستانشون، در قبال دوستانمون در غمشون شریکشون باشیم، کمکشون کنیم. اما از اون طرف خود اون صاحب غم این نیست تربیت و ادبش. او دوست می‌دارد دیگران رو در شادی خودش شریک کند. خیلی زیباست این حالت دو سویه که در تعالیم دینی داریم. انسان ها دوست می دارن، انسان های وارسته مؤمنان دوست می دارن که در موقعیتی که شرایطی دارن، خدا بهشون فرصتی داده دیگران رو سهیم کنن، شریک کنن، با اونها باشن. اما اینم دست نمی ده. مثال ساده و معمولش، بالاخره یه فرزندی که هنگامی که نگاه می کند به سیمای پدر و مادر، تو طی مقاطع عمر حس می کند این مادر مهربان، این بزرگ پدر قامت رو تا کردن تو او قامت ایستاده کند. فرتوتی رو به جان خریدن که نشاط و شادابی رو به فرزندشون بدن. اون چه داشتن؟ در بساط اخلاص نهادن و عمل کردن برای کامیابی این فرزندان. خب این آقازاده هم میگه حالا که ما بالاخره درس و تحصیل و حالا این مقطع حالا رسیدیم به یه موقعیتی و نامی و عنوانی و درآمدی و شرایطی و شدیم آقایی و استادی و نمیدانم صاحب مقامی، کرسی، موقعیتی، تجارتی، اقتصادی. حالا که این چند دهه عمر رو گذرونده، تو ذهنش هم همیشه بوده وقتی باشه که من انشاءالله جبران کنم. اما وقتی به خود میاد میخواد دیگه دستش بازه و تمام دارد میخواد جبران کنه، باید برات به اشترزا جبران کنه. دیگه میده سر قبر پدر میسته میگه بابا ببخشید، چیکار کنم، نشد. مادر خدا تو رو رحمت کند، دیگه کاری بر نمیاد از این برات. یعنی نمیشه، این اتحاد دست نمیده. خیلی یارا ما دوست داشتیم تو خوشی های خودمون، تو حالات خوبمون، تو شرایط زیبای خودمون شریک کنیم، اما دست نمیده. اینم از غمهایی که به دل اهل دنیا مونده. ای کاش، یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتر کاش که مثلا فلانی با ما می بود. این بوده است. این خودتونم بگید ای کاش فلانی هم تو این شرایط با ما می بود. این حالت رو حس می کنیم همون. این فرشتگان الهی این بشارت رو هم میدن. و من صلح من آبائهم، 3 گروه رو میگن. پروردگار اینها رو ببر تو بهشتای ثابت بی زوال که تنها نباشن، خودشون باشند. و من صلح من آباهم، پدرانشون که صلاحیت دارن، یک پدران. دوم خب آبا که میگن دیگه تقلیب داره، هم پدر هم مادر همه نیاکانه. و از واجهم و همسرانشون رو، بعد ذریاتهم. چه ترتیب زیبایی هم دیده میشه، مثل مقام رعایت شده تو این ترتیب، اول پدران، بعد همسران، بعد فرزندان. خدا که اینها توی جایی باشن که آبایشون باشن، همسرانشون باشند، فرزندانشون هم باشند. عجب اجتماع مبارک زیبایی است مضمون این دعای فرخنده. انک انت العزیز الحکیم. بعد هم باز مجدد توسل میجوین به اسماء الهی، خدایا تو هم قدرت این رو داری که این کار رو عمل کنی و هم حکمت و دانایی این رو به تمام معنا داری. تموم نشد، باز هم هنوز دعا میکنن. هنوز گویا فرشتگان الهی به گزارش قرآن با اون که از زبان نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی بازگو می شود، یه بخش دیگه از دعاشون و به مسیعات و من تق سیعات یوم ازن فقط رحمته. باز قه فعل امر قه رو الان معنا کردیم چی؟ حفظشون کن به خدایا، تو حفظ کن اینها را از سیعات، این مؤمنین رو از سیعات حفظشون کن. و هر کسی که از سیعات حفظ شود یوم ازن در اون روز حساس فقط رحمته، همانا به حقیقت تو او را مشمول رحمت خود قرار داده، یعنی رحمت واقعی به کسی میرسد که از سیئات مسئول باشد. و ذالک هو الفوز العظیم، و این فوز عظیمه که انسان با اجتناب از سیئات مشمول رحمت خداوند باشد. تو این آیه شریف دو احتمال تفسیری وجود دارد که هر دو با هم البته در نهایت پیوندی هم دارند، و اینه که بعض از مفسرین اینطور به ذهنشون اومده، یعنی استفاده کردن از آیه که خدایا ایشان را حفظ کن از سیئات. سیئات جمع سیئه، از ماده این چه می آید؟ سوء، یعنی اون چه آزار دهنده است. خب گفتن این دعا مال قیامته، یعنی خدایا این بندگانت رو امروز از بدیها، از اون تهدیداتی که در این روز، آزارهایی که در این روز اهل قیامت رو می گیرد حفظشان کن، همون روزی که میخواین برن به بهشت تو اون عالم قیامت، اینا رو حفظشون کن، نگاهشون دار از اینها رو حفظشون کن. و اگر کسی امروز از این سیئات به دور بماند و حفظ باشه، دیگه قطعا مشمول رحمت خداست و ساکنان بهشتند. پس مراد از این سیئات به ذهن اینها اومده، به ظاهر آیه نگاه کردن، یعنی اون آزارهایی که در قیامت ممکنه انسانها به دلیل اعمالشون ببینن. خب این مشابه این رو شما در سوره مبارکه انسان، سوره مبارکه ده میگید فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا، در قبال اون و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء بلا شکورا. اینا خورانیدن دادن در اون توصیف نامه زیبایی که پیرامون امیر المؤمنین صدیقه طاهر اهل بیت این رو دارید خمسه طیبه. خب پیامبر مکرم هم اون تمجید و تقدیر رو اون چه خداوند بازگو میکنه که فوقاهم الله، خدا اینها رو از شر اون عالم قیامت حفظ کرد به این اخلاصشون و حفظشون میکنند که چنین ویژگی رو دارن، این گونه پاک بازانه در راه خدا عمل میکنند. پس این معنا ممکنه باشه، اما حالا من لطیفترش رو بگم که پیوندش میدم به این معنای تفسیری اول. اگه اینطور بگیم نه مراد قیامت نیست، خدایا وقه مسیعات، پروردگار این مؤمنین که اومدن تو مسیر قرار گرفتن، توبه کردن، رجوع کردن، تبعیت راه تو میکنن، تو خودت حفظشون کن از سیعات. دیگه اینجا سیعه میشه چی؟ در قبال حسنه میشه همون که من جا عبل حسنه من جا عبل سیه، یعنی میشه بدی ها، پلیدی ها، زشتی ها، معاصی. خدا تو خودت حفظ کن اینها رو از گناه، واقعیت همینه، یعنی واقعا باید حفظ الهی شامل حال انسان باشد. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، همیشه تو ذهنمون هست، تو نهج البلاغه اون نوبت عرض می‌کردم، یعنی ممکنه یه مرتبه جست و خیزی نفس بکند، این سو اون سو بره، یه کشش ها و کوشش های بی موردی نفس نشون بده. و ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو به علیه اونیم، هممون لحظه به لحظه نیاز به اون داریم که دست توجهمون به سوی خداوند باشه که یه جا نلغزیم. عزیزان من، گاهی انسان باورش رو نمیکنه تو ذهن، من تو این شرایط چنین چیزی، یعنی از منم ممکنه یه روزی هم من این کار فلانی رو انجام بدم، ممکنه یه وقتی منم میدون رفتارا رو انجام بدم، میرسد روزش انجام میدیم و بعد خودمون هم انگشت تأسف به دندان میگیریم این چه کاری بود، یعنی یه جا از چی؟ از نفس غافل شدیم، یه لحظه غفلت سر خوردیم، تو این مظلات الفتن فرود آمدیم، یه لحظه غفلت، یه لحظه اون ارتباطمون قطع، یه لحظه قره شدن به من، این منم طاووس لین شده، این دیگه ما که از یه حرفا گذاشته کفر، چون من این گزاف آسان نبود دیگه، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، ما که دیگه ایمانمون مثل هیمالیاست دیگه، ما که تکان نمیخورد ایمان، این چیزا برای دیگرانه که ما که نمیلغزیم با این حرفا. این غفلت ها، غرور ها و قهم و سیاد، خدایتا نگه داریم بندگانت را از سیاد. پروردگارا و من حق سیئاته، هر کی تو کمکش کنی سیئات رو حفظ کنه، سیئات حفظش کنی، یوم اذن فقط رحمته. حالا یوم اذن رو متصل کنیم به بعد که فضای رحمت رو مشخص کنیم. اگر کسی حفظ بشه از سیئات، امروز در این عالم مشمول چی میشه؟ مشمول رحمت تو میشه. پس پرورده شدن به رحمت الهی، فرو رفتن در رحمت الهی فردای قیامت لازمش چیه؟ تق سیئات، وقایه از سیئات است. این سیئات لایه‌ای میشه که نمیذاره انسان فردا مشمول رحمت باشه. این سیئات که میره کنار، انسان مشمول رحمت خداوند میشه، فقط رحمته. این نگاه دوم. حالا این دو مطلب، این دو استفاده تفسیری عرض میکنم با هم پیوند میخوره، چون اون گروه اول گفتن که یعنی خدا یا تو این رو در قیامت از این سختی ها و آزارهای قیامت حفظش کن که مشمول رحمت باشه. خب حفظ شدن از سیئات قیامت با حفظ شدن از چیه؟ سیئات دنیا. اگر کسی در دنیا اجتناب از سیئات کرد، فردای قیامت از سیئات مسئول میماند، فعلا که نمیشه. پس عملا هر دو معنامی استفاده شده از آیه شریفه به نوعی با هم یه حالت مقدمه زل مقدمه، یه ارتباط اینگونه دارند. و در نهایت پایان دعای فرشتگان و فرمود فقط رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. از این زیباتر نمیشه به حق سخن گفت. یعنی فرشتگان الهی در انتهای دعاشون میگن به خدایا این فوز عظیم است، رستگاری عظیم این است، رستگاری پایان نهایت اوج کار این فوز عظیم اینه. چی؟ فقط رحمته، اینی که کسی فردای قیامت مشمول رحمت خدا باشد، این فوز عظیم است. کسی که از سیئات در دنیا مصون بماند فوز عظیم است، نه این که بزرگترین میلیارد، نمیدارم حالا یه در قمار نبود بگیم دیگه، بزرگترین سرمایه‌دار جهان باشد، نه این که اولین قدرتمند سیاسی دنیا باشد، نه این که اولین پهلوان و زورمدار و قوی ترین مرد تمام دورانهای جهان به هستی و انسان باشد، نه اینا فوز عظیم نیست، هیچ کدوم اینها فوز نیست از نظر فرشتگان الهی و فردای قیامت. نه این تیترها، نه این عنوانها، نه این مجازها، نه این اعتبار، اینا هیچ کدومش فوز نیست به خودی خود. اینها وقتی تازه قابل نگاه و شمارش است که همراه باشد با منطق سیئات یوم اذن فقط رحمته. اون فوز از دید خداوند و فرشتگان او که به امر اله دعا میکنند اینه که انسان کاری بکند، بار رو جوری ببندد که وقتی فردا روزی به اون عالم پا میگذارد مشمول رحمت خدا باشه. این فوزه و این دست نمیده مگر با احتراز از سیئات. حالا میخواد امیر باشی، میخواد وزیر باشی، میخوای وکیل باشی، میخوای قدرتمند باشی، میخوای سرمایه‌دار باشی، میخوای نه، از بندگان عادی خدا باشی، فقیر باشی، نمیدانم چه باشی، هیچ فرقی نمیکند. اونی که مهمه جان مطلب اینجاست. و ذالک هو الفوز العظیم. بسیار عالی. تا اینجا فرمود، من یه جمله دیگه هم از اون پایان برسانم که اول بحثمون برای نوبت آینده مشخص باشد. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم. فرمود ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفروا. عجیبه. خب این حال روز کسانی که مشمول دعای فرشتگان شدن و مؤمنین. اما از اون طرف ان الذين كفروا، اونها که کفر ورزیدن، ينادون، اینها ينادون مورد ندا قرار میگیرند. ندا یعنی چه؟ یعنی بانگ، فریاد. اگر کسی نزدیک شما باشه زبان میذارید، دهان میذارید، بیخ گوشش میذارید، داد میذارید، آی مگه میخواد بترسید سکتش بدید بنده خدا رو؟ نه، میگید فلانی، آهسته صداش میذارید. فریاد مال کجاست؟ مال راه دور از فاصله است. اونها که کفر ورزیدن یا نادونه در قیامت ندا میشه، اون هم به مکان بعید ندا میشه، اینا رو با بانگ میخوانندشون. دو نکته درش وجود دارد، یک خیلی فاصله دارند، دوم خیلی حقیرند که بر سرشون بانگ زده میشود. دو ویژگی درشون وجود داره فردای قیامت. از چی دورند؟ از رحمت الهی اون روز که الان گفت فوز عظیم است. اونها که اون کرامت در حقشون بود، اون عرض به خدمتون زیبایی رو گفت، ادخل هم جنات عدن، حالا داره به اینا چی میشه؟ بانگ زده میشه، بر سرشون فریاد زده میشود و به اینها گفته میشه لمقت الله اکبر من مقتکم، غضب خدا امروز نسبت به شما از خشمی که خودتون امروز به خودتون دارید خیلی بیشتر است. حالا این چیه؟ بعد اینا یه جمله میگن که این آیه یک بار بیشتر در قرآن نیامده است و از مهمترین آیات این سوره مبارکه شاید کل قرآن باشد. قالو، وقتی اینها به اینجا میرسه میفهمن چه وضعی دارن، میگن قالو ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو بار ما را میراندی، دو بار زنده کردی، ما اعتراف میکنیم، آیا راهی هست که ما نجات پیدا کنیم در این شرایط یا نه؟ عرض کردم آیا از آیات پیچیده و مهمه و انشالله مقدمی میشه که یک بحث کامل مستقل رو خدمت دوستان در مضمون این آیه که در ارتباط با عالم برزخ هست انشالله نوبت آینده تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.